أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه پنجم از مجموع مباحث تثبیت شخصیت بهنجار. صحبت در این بود که ما میکوشیم مباحثی رو طرح بکنیم که این مباحث باعث شود که بچه های ما دوره نوجوانی را با آرامش بهتری سپری کنند، تنش هاشون با ما کمتر باشه و از سمت دیگه اون چیزهایی که ما میخواییم در شخصیتشون، در رفتارشون، در باورهاشون نهادینه بشه، در همین فرصت استفاده بشه و تثبیت بشه. اما یک نکته خیلی مهم که به نظرم جاشه که الان مطرح بشه این است که آیا ما با توجه به این که بیشتر صحبتمون مخاطبش والدینه، از پدر و مادر میخوایم او را درک کنید، از مادر میخوایم مختصات بچه‌تون رو توجه بکنید، منظورمون این نیست که بچه‌ها باید رها بشن و یا به عبارت دیگه بچه‌ها نقشی ندارن. اینو میخوام تو چند دقیقه تبیین کنم، اگر روشن بود بحث رو پیش ببریم. یعنی به یه عبارتی تقریبا جلسه ای نیست که شما شرکت کنید در مدرسه یا در کارگاه هایی که مربوط به تربیت بچه ها باشه، مخاطب اصلی والدین نباشن. منتها ثمره و نتیجهش گاهی این میشه که شما احساس میکنید که خب همه کارا رو باید من مادر انجام بدم، همه تغییرات رو باید من پدر در خودم ایجاد بکنم، بچه ها همینیه که هستن، میخوای بخوا میخوای نخوا همینه، بچه ها نمیشه کارش کرد. این ایده غلطه. کمتر جایی این وجه سخن به شما متوجه میشوید که گوینده به شما القا بکنه. علتش هم یه خوردش طبیعیه، بالاخره گوینده مخاطبش یا مادر یا پدره، بنابراین از اونها میخواد که تغییر بکنی. ولی واقعیت اینه که ما باید در پس ذهنمون و در روشهای تربیتیمون از بچه ها توقع داشته باشیم که اونها هم باید تغییر کنند، اونها هم باید مسئولیت بپذیرند، اونها هم باید رشد کنن. اینو بذارید در کنار صحبتی که روی مثال نظم داشتیم با هم. یه موقع شما میگید من این گونه عمل میکنم در نظم آموزی به فرزندم، فرض میگیریم میگیم این مدل شما ایراد داره، با هم صحبت میکنیم، توافق میکنیم که نظم را این گونه تعریف کنید، این گونه عمل کنید. خیلی خوب، این شد کار مادر. حالا من از فرزندم نباید توقع داشته باشم که حداقل های نظم را رعایت کنند؟ نباید از فرزندم توقع داشته باشم که حتی در دوران کنکور نباید مثلا لباس های شخصی خودش یا لباس های حریم شخصی خودش رو مثلا بندازه مثل بقیه لباس ها؟ باید برای اونای فکر دیگه بکنی، آموزش رو باید داده باشم و توقع هم اینه که اون کار رو انجام بده. یعنی اگر شما این ملاحظاتی که ما به والدین میگیم را به این معنا بگیرید که بچه ها باید رها بشن، دیگه بچه من چون نوجوان شده همینه که هست، این برداشت غلطیه. به یه تعبیری ما یک نوع تربیت حالا لوسمنشانه‌ای داریم که همه بار را می آورد رو دوش پدر و مادر. اتفاقا گاهی اوقات پدر هم همین روش را بدش نمیاد، همه مسئولیت را می سپره به مادر، کمر مادر خم میشه، نهایتا هم احساس موفقیت نمیکنه، نهایتا هم احساس میکنه همه بهش میگن خانم بیا بچه تو تحویل بگیر، ببین بچه چی شد، ببین این درسشه، ببین این کارنامشه. یه مادر تمام تلاشش رو کرده احساس ناکامی هم میکنه. کجا ایراد داشته؟ دو جا. یک، این که من باید حد اقلها رو از فرزندم توقع داشته باشم و اینو باید برای او تعریف کنم. خب امشب خسته ای، من کمک میکنم این کیفتو از اینجا میارم اینجا. من مکرر دیدم تو خیابون که شما هم دیدین، شاید خودتونم بعضی از این افراد باشین، که بچه ها وقتی هم مدرسه میان کیف بچه رو میگیرین، شما کیف بچه رو هم میکنین، دلیلی نداره. امروز خیلی خسته ای، من کمک میکنم کیف استخر تو، کمک میکنم کیف لباس ورزشی تو، باشه کمک میکنم، ولی تا زمانی که اعلام نکردی خستم، ببین این کیف شماست، خودت باید بیاری. فرض کنیم بچه کوچک شما تصمیم میگیره که اون خرس گندهه یا عروسک گندهش رو خوش بیاری مهمونی، از در که میاد بیرون مادر میگیره دستش تا وقتی برگردن، فقط 10 دقیقه که این میخواسته اونجا با این یه پوزی بده مثلا به دختر خاله هاش، میگیره دستش بعد دوباره تحویل پدرم رو در میده. این ایراد ماست. مسئولیت درس بچه ها با خودشونه، مسئولیت ارتباط شوهران با پسران و دختران با خودشونه. این شما هی واسطه نشید، بار اضافه بر خودتون بر ندارید. پدر میگن که برو بهش بگو این کارو بکنه. حالا تا الان هر چی رفتیم مسیر رو کاری ندارم، ما دارم جمله بندی از الان به بعدا میگم. اونستان آقا به نظرت نمیرسه که اگه خودتون با هم صحبت کنیم بهتر باشه؟ میگه من اصلا نمیتونم با این صحبت کنم. مثلا فرض کنید نگاهشون اینجور، میگه این از جنس خودت خانم، برو خود باش صحبت کن. بالاخره پس ارتباط پدر و دختر چی میشه؟ حالا این نوبت چون الان شما عجله داری میخوای بری من صحبت میکنم، ولی روی این موضوع باید با هم صحبت کنیم. یعنی شما باید به تدریج مسئولیت‌های بی خود را، فشارهای بی خودی را از دوش خودتون بردارید. نه به خاطر اینکه بگیم شما حالا یه زندگی راحتی داشته باشین، نه، همه مسئولیت را بردارین، میگن 100 سال اولی سخته، حالا اونایی که رفتن تا 100 سال، اما این به خاطر اینکه نظام تربیتی شما را غلط میکنه. پس اینو جمع‌بندی کنم، میخواستم تو چند خط بگم، اگر روشن بود ادامه بحثمون بریم، اگه جای شبهام داشت بفهمید که تبیین کنیم. عرض کردم با وجود اینکه ما در این قبیل جلسات احساس میکنیم به مادر یا اگر پدران بودن به پدر گفته میشود این کار انجام بده این کار انجام نده، ولی واقعیت این است که این به این معنا نیست که تمام مسئولیت را شما مادر بپذیرید، دختر خانومتون دوره نوجوانی دارن رهاشون کنید، دیگه این نوجوانه و سرمسته کاریش نمیشه کرد، بی خود سرمسته. اگر سرمستیش به این معناست که کسی باید کمی او را تحمل کند، بله ما تدبیرهایی میاندیشیم که فرزندمون تحمل میکنیم، ما از کوره در نمیاریم. اما اگه سرمستیش به این معناست که من همینم که هستم، همه اهالی خانه خودشون رو با من تنظیم کنن، ما اینجا باید صاف بیست. گاهی تو روابط همسرانه هم این رو پیشنهاد میدهیم، البته به مصداقش ربط داره، ممکنه که یه وقت آدم احساس کنه اگر اینجوری پیش بره نظام یک زندگی به هم بخوره، ولی واقعیت اینه که بالاخره حالا دوبار متلک گفتی قبول کردیم، یه بار گلدون شکستی پذیرفتیم، یه بار دگمه های پیرهن تو پاره کردی قبول کردیم، یه بار قرار کردی این مسیر رو نیومدی قبول کردی، ولی دیگه اگه همش بخوای این مسیر رو بری یه جایی آدم وای میسته میگه ببخشید من اشتباه اومدم و شما اشتباه تشویق کردید. اگر این بخش درباره توقع از نوجوان روشنه بحث رو پیش ببریم. خب یک سوال هم از بخش پایانی جلسه قبل بپرسم. ما در پایان جلسه قبل بدون قضاوت و ورود به حواشی بحث حیا و حجاب، بدون اینکه اصلا بگوییم که چه بخشش ربطه به قانون داره، چه بخشش ربطه به سلایق سیاسی داره، چه بخشش ربطه به موضوعات اجتماعی داره، چه بخشش ربط به مسائل اقتصادی داره، بدون ورود به این فضا عرض کردیم که ما باید از موقعیت‌های مختلف استفاده کنیم برای تحکیم باورهای اعتقادی فرزندانم. فرض بگیرید اصلا ثابت شد که قانوناً لزومی به وجود حجاب در کشور ما نیست. فرض کنید اساساً ورق برگشت، همه تصمیم گرفتن مسیر بی‌حیایی را برن. فعلاً که شما چنین تصمیم راجع فرزندتون و خانواده خودتون ندارید. گفتیم ما از این موقعیت‌ها اولاً آگاه باشیم، یعنی ما در جریان باشیم که امروز احتمالاً چنین جوی وجود داره، چنین دعوتی پیش میاد، که البته هم روزی که ما صحبت کردیم در رسانه‌ها هم توجه شد به این موضوع. حالا سوالی که دارم اینه که اگر کسی از شما تجربه خوبی از صحبت جلسه قبل و گفتگوتون با نوجوانتون یا در محیط خانواده دارین بیان کنیم که ما از اون تجربه استفاده کنیم. آیا این گفتگویی که داشتیم و اون آگاهی که دادیم و اون هشداری که دادیم منشأ گفتگوی خاصی در خانواده شد؟ با دخترتون صحبتی داشتین؟ با همسرتون گفتگویی داشتین؟ اتفاق مطلوبی اگر افتاده بفهمید ما استفاده کنیم. خب از تجربیاتتون با نوجوانتون بله دیگه گفتگوی خاصی شد. یادتونه تو بحث غیرت یه خورده اشاره کردیم. اگر گفتگوی خاصی انجام نشده نمیگم حالا اشکال داره، ولی انتظار این بوده که ثمره اون گفتگو و اون حساسیت یک ورودی باشه، یعنی شما یک کاری بکنید. اگه گفتگوی خاصی انجام شده باز بفرمایید.
ما یه مناظره رو داشتیم آنلاین گوش می‌دادیم در مورد همین حجاب بود. آقای بودن که کتابی نوشته بودن که حد حجاب اینی نیست که الان دارن میگن، حد حجاب نشاندن از قسمت سینه است تا روی ران، بیشتر از این نیست. بقیه چیزایی که حالا گفتن کف این و وجه و اینا فلان و اینا، اینا در طول قرون در طول زمان بنا به دلایل یا نامه دلایلش هم گفتن سرایق شخصی قدما اینا اضافه شده. و یه دفعه برداشت افتاد و شروع کرد که من با هیچی کارم، حتی به مرجع تبلیغش هم اعتماد ندارم فلان. راستش من فقط تنها کاری که کردم آرومش کردم، یعنی گفتم اون سری بحثا هیچ وقت اینجوری جلو نمیره، سعی کنه علمی صحبت بکنه با یه سری مداره که مثلا خیلی مفصل باید جلو بره، همچون بخواه جیم و داد کنی که اصلا به هیچ جلو نمیره. من اونم یه کاری میتونی فقط سعی کنم آرومش کنم.
حالا اب نداری ایراد بگیریم از این چیزی که گفتیم؟
نه، من همین گفتم که تاثیر بشه.
نه بچه ها الان مصلحت نیست که چون توان علمی دفاع خیلی ندارن، مصلحت نیست که اون مناظره ها رو ببینن یا بشنون. اصلا یه کانال هایی هست، بله گاهی مادرش هم تو مادر بزرگش هم یه کانال هایی هست که خیلی با پرستیژ علمی و مثلا ایشون در اصل فلان کشور فلان استاد اینجوریه، بعد استدلال میکنن، شما یه جوابی هم دارش ندارید تو ذهنت. از سوی دیگه خیلی هم اب نداره اگر بعضی از بچه‌ها از روی احساس سلامت از روی احساسشون یه همچین موضع‌گیری هایی رو بکنن. چرا؟ ببینید اگر شما گفتید فقط در جنبه احساس باقی ماند و منم فقط در جنبه احساس نگهش می‌دارم، بله صحبت شما. ولی اگر بگیم خب حالا یه بروز احساسی هم داشته باشه، این همون ابراز غیرت هست دیگه، حالا من بهش میگم تو که انقدر واقعا رگ گردنت نسبت به این حقیقت و این حقانیت برآمده می شود، چقدر خوبه که مجهز به یه سری استدلال ها هم بشوی. این فضا میشه اون انرژی و انگیزه برای ورود به این عرصه. شاید این رو به این شکل اشاره نکردم، ولی تلویحاً جلسه پیش میخواستم این هم منتقل بشه. یکی از راه های حفظ اعتقادات بچه ها این است که اونها در موقعیت مبارزه قرار بگیرن، در موقعیت دفاع قرار بگیرن. یعنی یه جوری شناخته شود به یه چیزی که باید ازش دفاع کنه. یکی از راه‌های سادش، یکی از راه‌های بسیار سادش اینه که شما مثلا در ایام قدیر، در ایام نیمه شعبان، در ایام 13 رجب، در یکی از این ایامی که یک جنسیتی با شبهات داره، مثلا شما میلاد امام جواد علیه السلام هم اگر جشنی برگزار بکنید یا میهمانی بگیرید مطلوب شعائر است، منتها مثلا تو قدیر این جلوه بیشتری پیدا میکنه. اگر شما چند سال با محوریت دختران نوجوانتون همین جمعی که هستی، چهار تاتون پنج تاتون با هم برای قدیر سال بعد فاطمیه، پنج تا بچه هاتون با همدیگه در برنامه فاطمیه یک مراسمی بگیر، این اگر چند سال تکرار بشه و اینها خودشون محور باشند و احساس کنن که دارن دفاع میکنن، دارن یک قدمی برمیدارن، این باعث می شود که یکی از راه ها سا، نه همه راه، این یکی از راه های تحکیم اعتقادات اونا در این موضوعه. یعنی به یه عبارتی حالا دیگه هر کی اینا نگاه کنه، ها شما ها این که فاطمیه دعوت می کنین، این نسبت به کسانی که یکی از جشنهای همون مسجدی که خدمتتون هفته قبل نشون دادم، یکی از جشناشون جشن امامه گذاریشونه، اینو سالها در روز شهادت از زهرا برنامه گذار میکردن. یعنی به یه عبارتی همین امروزه که تو باید بری و مبارزه بکنی، متقابلا من باید به فرزندم القا کنم که همین ایام است که تو باید یکی از جاهایی که اینا رو در اعتقاداتشون تثبیت میکنه به یه عبارتی از درون، به این شرط که فعال باشن نه منفعل، از درون اونها رو تبدیل میکنه به مقابله، از درون اونها رو تهییج میکنه به حفظ آنچه که دارند. دیگه روش نمیشه از فاطمه زهرا خجالت میکشه اگه بخواد مثل بغل لستیش حجابش بشه. یکی از راهاشه ها. حالا اگر شما 3 سال 4 سال برنامه قدیر را گرفت، برنامه فاطمیه را گرفت، یه محوریتی پیدا کردن این 4-5 تا رفیق، یکی از اینها معمولا یا 2 تا از اینا قبل از ازدواجشون یا همراه با ازدواجشون یهو چپ میکنن، یعنی یهو چادره، یهو حجابه، یهو اعتقاده. این 3 تا رو میشود به همین بهانه دوباره تقویت کرد، چون یه اتفاق میفته دیگه. یهو یه نفر تو دانشگاه عاشق میشه، اصل و فرعش رو میذاره زیر سوال برای اینکه معشوقش برسه. شما میگیم ببین باید به خدا پناه برد، چی شد که این دوست ما اینجوری شد؟ یک جریانی به لحاظ اعتقادی، حالا اینا ما رو خیلی سالها پیشه ولی تو کتابا هست، به لحاظ اعتقادی تو کشور ما حاصل شده بود. اون به واسطه همین اتفاق بود، 2 تا دوست بودن، یکیشون منحرف شده بود به لحاظ اعتقادی. این دوسته گفته چی شد که این منحرف شد؟ خودش منشأ یک جریان اعتقادی شده بود در کشور برای مبارزه با مثلا اون انحراف اعتقادی. یعنی همین ها رو شما هر کدوم رو باید یک حلقه بکنید برای حلقه بعدی تا بشود این پیوند انشالله در بچه های ما باقی بمانه. ما تلاشمون رو داریم میگیم میکنیم، این که حالا دیگه یه جایی بچه من همونی باشه که خدای نکرده سقوط میکنه و دیگران عبرت بگیرن، پناه بریم بر خدا. خب این 2 تا نکته برای تکمیل بحثا که تا اینجا داشتیم. فصل 4 بنیانهایی در نزدیکی عاطفی میان 2 نسل. رسیدیم به این بحث در فصل 3، گفتیم ما در 3 وجه با فرزندانمون فاصله پیدا میکنیم. ثمره این فاصله چه میشود؟ این میشه که اگر ما از هم دور بشویم، اون باورهای اعتقادی و اون روشهای رفتاری و ملازمات سلوک بچه ها از دسترس ما خارج میشه. نمونه هایش هم گفتیم، گفتیم گاهی در مفاهیم اشتراک است، در مصادیق تفاوت است، گاهی اصلا ما در مفاهیم با هم اختلاف نظر داریم، گاهی سلایقمون متفاوته. خب چیکار کنیم؟ ما باید کاری کنیم که این فضای عاطفی تا جای ممکن حفظ بشه. به یه تعبیری دوره نوجوانی دوره است که باید فضای عاطفی را حفظ کرد تا اون چیزی که شما میخواید حاصل بشه. پرانتز همسرانه، از بزرگترین اشتباهاتی که بعضی از خانوم‌ها انجام میدهند این است که در مواقعی که با همسرشون دچار مشکل میشن، اونها را از دریافت عاطفه همسرانه محروم میکنن. اینجوری میخوان اونها رو تربیت کنن که ما به اصطلاح روانشناختی بهش میگیم چی؟ باجگیری عاطفی. یعنی من با محروم کردن تو از بخشی از عاطفه میخوام تو رو اداره کنم. این بسیار غلطه. ممکنه شما بگید من یادم فلان دوستم فلان آشنام این کارو کرد و مؤثر واقع شد و شوهرش دیگه تسلیمش شد و دیگه شوهرش تغییر کرد، ولی این روش در مجموع غلطه. یه وقتی استثناء یه نفرم تازه ادعا کرد که من موفق شدم در این راه، بعد ببینید محتوای زندگیش چجوریه. ممکنه یک گروه موریانهی درون زندگیشون باشن 10 سال دیگه خبر باشه. همسران را اتفاقا مشهوره، حالا من نمیدونم شما هم احتمالا شنیدین، میگن خانوم ها با این حربه ها اداره میکنن شوهرانشون. مشهورم میگن خب خانم به چه حربه‌ای داره؟ همین حربه رو داره یا 2-3 تا حربه دیگه مشابهه. باجگیری عاطفی در نهایت زندگی رو از بین میبرد، حتی اگه همه کنار هم دیگه زندگی کنن. راهش این نیست. به دخترتونم یاد بدین باجگیری عاطفی نکنه از شوهرش. من میفهمم همه اون مختصاتی که بالاخره شماها وجدان میکنید و انشالله میفهمم که یک زن ممکن است چقدر آسیب دیده باشه به لحاظ روحی، چقدر ممکن است اذیت شده باشه، اصلا نمیتونه این فضا رو الان فراموش کنه، سه روز نیاز به استراحت و بازتوانی داره تا بتونه اون موقعیت رو از بین ببره. اینو میفهمم، ممکنه وجدان نکنم ولی میفهمم، اما این رو هم درک میکنم که باجگیری عاطفی کار رو خرابتر میکنه. یه مثلا آقایم گفتن که من از همسرم خواسته بودم که من محبت عاطفی بکنه، مثلا همسر من قد از من عصبانی بود، مثلا توی اون موقعیت حالا مثلا زده بود تو گیجگاه من که مثلا حالا برو و نمیخوام تو از این حرف. این من میفهمم که این آقا قبلش یه اشتباهی کرده، ممکنه یه خطایی کرده، ولی چنین واکنش هایی، حالا کسی نمیگه بزنه، ولی اگر بگه نه دیگه تو با این اذیتی که کردی یک هفته دو هفته باید تنبیه بشی، زندگی رو پیچیده تر میکنه. راه های دیگری وجود داره، ممکنم هست نهایتا به این نتیجه برسیم که بالاخره با این همسر یا با این خانواده همسر باید ساخت دیگه، باید سوخت و ساخت تشینه دیگه در استثنایی ترین موارد، ولی فعلا دربسته و سربسته از من بپذیرید که اگر خواستید کسی را اداره بکنید، اتفاقا از سیراب سازی محبت اداره کنید، اتفاقا در همون موقعیت و با همون حالت ناراحتی بدون اینکه به روی خودتون بیارید بزرگواری کنید، محبت کنید. اینا مال شرایط عادی زندگی ها، اگه کسی الان هزار تا مسئله داره نمیخوام بگم با این دارو الان حل میشه همش، ولی این مرحله رو رد کنید، بعدن طرف قدردان شما میشود. چرا دیگه، اصلا زندگی سخته، فقط 100 سال، فقط 100، بعد 100 سالش انشالله اگر اون 100 سال خوب رد کرده باشین میگن خوبه، مگر اینکه این 100 سالو بد رفته باشین، بعد تازه بعدش باید شروع کنیم جواب دادنش. گفتم اینو فعلا سربسته و دربسته بپذیرید، به بچه هاتون هم یاد بدین، یعنی ذوق نکنین از اینکه دخترتون باجگیری عاطفی میکنه، زندگیشو داره خراب میکنه. به یه تعبیری این سختیه رو، من همین تعبیرم همین بود دیگه، گفتم شما وجدان میکنید این سختی را، منم یه خورده انشالله میفهمم، انشالله میفهمم، اما وقتی میخوام کمک کنم میگم این راهش نیست. نمونه های متعددی که سرشون به سنگ خورده، نهایتا هم هیچ کاری نمیشه کرد، فقط تعداد خاطرات تلخ را افزون کردن. اجازه بدین دیگه اینجا این نقطه رو بذاریم، بریم این بحث رو پیش ببریم. عنوانهایی که بالا نوشته شده شما میتوانید به عنوان در واقع اصل بحث یادداشت بفرمایید، ذیلش توضیحاتشه. پس راه‌های نزدیکی عاطفی میان دو نسل برای اینکه همچنان بتوانیم تأثیرگذار باشیم، برای اینکه فاصله‌های عاطفی باعث نشه که سخن ما پذیرفته نشه، به خاطر اینکه این فاصله‌ها باعث نشود که من از گزینه یک ذهن فرزندم فاصله بگیرم بشم گزینه چندم، این است که یک، فرزند من باید برخوردار از اعتماد والدین باشه. این اعتماد را چجوری باید ابراز کنم؟ یکی از چیزایی که بچه ها رو کلافه میکنه رفتارهای پیگیرانه و متعدد خانواده است. اوناییتون که وسواسگونه یک موضوعی رو پیگیری میکنیم، بچه که هیچی، باباش هم کلافه است، ولی خب چیکار کنه دیگه؟ یا خودتون بعضیتون تجربه یه چنین پیگیری ها رو از سمت همسرتون داریم، ول نمیکنه یه موضوع رو، کلافه میشین. بعد شما که نگاه میکنیم این ارتباط پدر با دختر کم کم کاسته میشه. چرا؟ پدر یا بیخیال مطلق میشه دیگه، این رابطه قطع میشه، یا اینکه دوباره میاد سراغ شما، شما رو واسطه میکنه. یکی از خطاهایی که ما میکنیم این است که احساس میکنیم همیشه باید به صورت مکانیکی کنترل کنیم. کنترل مکانیکی یعنی همیشه بالا سرشم. ولی من باید یاد بگیرم، باید این توان را تقویت بکنم به تدریج. این ماره حرف اول دبستان نیست دیگه. من الان مخاطبم، فرزندانشون متوسطن، به اصطلاح دبیرستانی هن یا نهایتا در متوسطه یک، یعنی دیگه یک دوره هستن که شما میتوانی این شیب را براشون توضیح بدی. بچه ها باید احساس کنند که مورد اعتمادن. پس در توضیح اول گفتیم به صورت مکانیکی دائم و پیگیری های متعدد پشت سر هم کلافه کننده است، یه نوع احساس بی‌اعتمادی حاصل میکنند. من اعتماد میکنم بهت، خودت انجام بده، خودت میدونی. موقعیت های وسواس گونه گفتیم نباید پیش بیاریم. از طرف دیگه تا جای ممکن نباید بچه ها بلا تکلیف باشن. بلا تکلیف قرار دادن یک تاکتیک تربیتی هست، بله، گاهی آدم ممکنه استفاده بکنه. مثلا شما مصلحت باشه که بگید من این موضوع رو باید فکر کنم و او رو در بلا تکلیفی قرار بدیم. این به عنوان یه روشه، گاهی باید استفاده بشه، به موضوعاتش هم یه خود بستگی. و به جای اینکه من دائم مکانیکی پیگیری بکنم وسواسگونه توهم‌آمیز، باید موقعیت‌های گفتگو رو افزون کنم. ارتباط بین داشتن موقعیت‌های گفتگو با احساس اعتماد چیه؟ شما بفرمایید. خوبه دیگه، خوبه دیگه. تخلیه هیجانی هم میشن دیگه. وقتی گفتگو صورت میگیره شما اصول و مبانی و فکرها و اندیشه هاتون رو منتقل میکنید، یعنی من دقیقاً برای او تعریف میکنم. تو بحث نظم آموزی به فرزندان میگیم بابا گاهی اوقات شما میگی برو اتاقتو منظم کن، این دقیقاً نمیدونه لباسش رو کجا بذاره، دفترش رو کجا بذاره. ولی وقتی شما دقیقاً تعریف کردین، مثلا من به دخترم میگم ببین الان مرحله 1، 2، 3 چند بار با هم تمرین کردیم که مرحله 1 یعنی وسائل اون روز از توی کیف خارج بشه رو میزت قرار بگیره. الان به اینکه کشود منظمه یا منظم نیست کاری نداره. مرحله 2 این است که اتاق به حالتی تبدیل بشه که بشود در این اتاق درس خوند. این که بالای کمدت خاکه من کاری ندارم، ولی اتاق بشه توش درس خوند، به قول شما بازار شام نباشه. مرحله 3 این است که تکالیف مربوط به اون روز همه به صورت باز مشخص، کدوم صفحه است، پولوکوپی چیه، همه رو میز قرار بگیره. میشه مرحله 1، 2، 3 ما. مرحله 1، 2، 3 رو که انجام دادی وقت استراحتت. یعنی اینو ابتدا انجام بده. چرا دلایل میاریم؟ به قول شما وقتی گفتگو میکنیم مثل یکی دوست میگم ببین وقتی شما این کار انجام دادی همون اول معلوم میشه که کتاب فارسی جا مونده یا جا نمونده، پولوکوپید چی شده، همون موقع معلوم میشه که امروز ما یه خریدی داریم یا نداریم. من باید تبیین کنم روشن. اون جلسه گفتیم اون سه تا اصلی که راجع به عبور دوره نوجوانی بود که گفته بودن این سه تا اصل را رعایت کنید فرزندانتون دوره نوجوانی را بهتر سپری میکنن. چیا بود؟ یک، قوانین باید تعریف بشه. کجا باید تعریف بشه؟ تو همین گفتگوها. دو، ارزش‌ها، ارزش‌ها باید تعریف بشه. سهش هم خودتون بگید، ملک فرنگی. اون راجع به خود قوانین درسته. سهش چی بود؟ سلسله مراتب قدرت در خانه تعریف شده باشه. اب نداره، حالا شما ملک فرنگ باشه. خب این پس شد راه اول. الان یک ملکه دیگری از فرنگ بگویم. سوال شما متوجه شدین خانم؟ یه بار دیگه سوالو بگین.
مثلا قوانینی که بین گفته و تصدیق داره، یه جور تصدیق نشه یا پذیرش نشه، اون رو چجوری بفهمم؟
دو تا سوال. میگن من یه قوانینی میخوام تو خونه بذارم، تعدادش هم زیاد نیست، با همسرم هم هماهنگم، مثلا بعضی از این قوانین ما پذیرفته نمیشه. اینو چیکار کنی؟ دو، بعضی از قوانین پذیرفته میشه اجرا نمیشه، اینو چیکار کنیم؟
سلسله مراتب وقتی کار میشه، وقتی مادر میگه پدر میگه،
اینقدر اجرا میشه. پاسخ به یه بخش از سوالتون اینه که به هر حال بچه ها باید بهرمند از هیمنه والدین هم باشن. یعنی یه جاهایی هست شما میگید ولی اونا استثناست. اونا استثناست. یعنی گاهی شما میگید اینجا دیگه باید اینجوری بشه. میگه چرا؟ یه خانواده‌ای بودن که مدتی میومدن مشاوره، من هیچ وقت از این تعبیر استفاده نکردم. این هر دفعه همیشه گفتگو کردیم عروس خانم اینجوری کن آقا داماد. یه بار نقطه به یه جایی رسید، آقا داماد مقاومت کرد. گفتم ببین اینجا رو لطفاً به مشاورت اعتماد کن. همین که میگم انجام. یه جایی ممکنه من لازم باشه از این جمله استفاده کنم دیگه، من نمیتونم با چک و چونه کنم، نمیتونم اصلا توجیهت کنم، نمیتونم دلیل بیارم. البته حالا در اون موقعیت علتش این بود که یه پشت پرده‌ای وجود داشت، مثلا نمیخواستم بگم. یه جایی شما باید این هیمنه رو داشته باشید به عنوان یک مادر، نه دخترم اینجا نه. خب به وجه دوم سوالشون هم پاسخ بدین. میگن اجرا نمیشه. بذاری این سوال قبلی تموم شه. میگن اجرا نمیشه. آها جواب میفهم.
بخش اولش الان ما سعی می‌کنیم تو جلسه که بچه‌ها خودمون بریم سمت صحبت بدیم، که خودمون بتونیم تو جلسه قانون برسن، نه متعین بکنیم.
بله اون خیلی خوبه. حالا فرض میگیریم یه جایی اصلا بچه‌هامون قانون نمیرسن. اگر جایی اجرا نشود ایراد در کجاست؟ در چیزیست به نام ضمانت اجرا. شما برای هر وضع قانونی نیازمند ضمانت اجرا هستید. ضمانت اجرا چی؟ یعنی بچه ها اگر این قراری که گذاشتیم مثلا سه هفته پیش با هم قرار گذاشتیم انجام نشد، نه که همون درجا مثلا من ضمانت اجرای خیلی میگم بچه های انجام نشده، به نظر میرسه ما باید یه قراری بذاریم که اگه کسی انجام نداد از چه چیزی محروم بشه، یا اگر انجام داد به چه چیزی برسه. ضمانت اجرا در توافقات همسران هم میشه؟ بله. حالا اونجا دیگه یه خانواده درمانی هم باید وارد بشیم دیگه. بالاخره بعضی موقع همسران ما مقاومت میکنن، نمیپذیرن. هیچ، منم فکر میکنم هیچ راه نفوذی نداره. اونجا تشریف ببرید، یک مشاوره اختصاصی بفرمایید. حتما راههایی برای موفقیت وجود داره که ما هنوز نرفته ایم. بارها عرض کردم، گفتم سخت ترین انسان ها ظاهرا تا جایی که من خبر دارم جنسشون سنگ نیست. من راه نفوذ را نمیدانم و گاهی اوقاتم تو همین تدبیرهایی که من میگمه، یعنی اون چیزاییش که به خودم برمیگرده نه به او. یه خانومی که باجگیری عاطفی میکنه، یه خانومی که تهدید میکنه، یه خانومی که تلخی میکنه، یه خانومی که هر اتفاقی میفته میگه دیگه من خواه اعصابم به هم ریخت و گفتم دیگه میخواست این کارو نکنی، گاهی متوجه نیست که اون طرفو چیکار کرده. بعد حالا فردا میگه که مگه قرار نذاشته بودیم که مثلا پنجشنبه بریم خونه ما و نمیدونم. اگر به دل اون آقا گوش بدیم میبینین در دلش میگه بابا ما یه قرار با تو گذاشتیم، تو 100 تا قرار له کردی. ما قرار گشته بودیم به هم احترام بذاریم، ما قرار گشته بودیم به خانواده های هم توهین نکنیم، ما قرار گشته بودیم جلو بچه ها مادر سر پدر جیغ نزنه، ما قرار گشته بودیم مادر به حکم بی احترامی به خاطر اینکه پدر لباساشو انداخته اون وسط لباساشو تو صورتش برد نکنه، ما هزار تا قرار با هم داشتیم، حالا همه قرار فراموش شد، همه قرار این که امشب بعد میرفتیم خونه خاله مینا یادته من نمیام. یعنی گاهی اوقات ما یه بخشش یادمون میده یهو. اینا کاملا قابل تنظیم. دو، حق برخورداری از هیمنه والدین. والدین اگر بخواهند هیمنه شون تا جای ممکن تخریب نشه ولی اون اعتمادم وجود داشته باشه، پیشنهاد یکش این بود که خوندیم. یا مثلا میگیم اونایی که اینجوریان اینجوری ممکنه بشن، ممکنه اینطوری باشه، ممکنه اینطور بشه، بله مثال بزنم براتون. یه جوانی یه سالی اومدن گفتن که حالا من با تغییراتی میگم که یه وقت آشنا نباشن، مثلا گفتن که آقا مثلا چه وضعیه، چرا پدر مادر من اینجوری هم، چرا معلم من اینجوریه، چرا جامعه اینجوریه، چرا من میخوام راحت باشم، آزاد باشم، همه محدودم کردن، همه خب حالا مثلا چیکار میخوام بکنم، میخوام مثلا با ماشین اینجوری کنم، میخوام اونجا برم مسافرت، میخوام با دوستم اینجوری کنم، میخوام به این زنگ بزنم، خب اینو بخرم. یه آزادی بی حساب و کتابی رو تعریف کرد با عصبانیت. میخوام بگم این روش اثر میکنه حتی با یک جوان با این مختصات. گفتم که خیلی خوب، شما الان پرمسئله ترین فرد در اطرافیانت کیه؟ گو پدرم. گفتم شما جای پدر. بچه که نداری، ازدواجم نکرد، بچه که نداری. الان نگرانی از این که اگه فرزندت از خونه بره بیرون سالم برمیگرده یا نه، چیکار میکنی؟ سکوت اینجا علامت تایید بود دیگه. شروع کردم همه حرفایی که خودش زده بود بهش برگردم، گفتم شما جای پدر، ببین چیکار میخوای بکنی. به عنوان یک پدر نگران، اصلا من این که تو تدبیر درستی ها تقریبا این چیزی که یادمه تقریبا تمام محدودیت هایی که اعمال شده بود رو پذیرفت. یعنی گفت من به عنوان یه پدر همه محدودیت‌ها راجع فرزندم اعمال بده. خب حالا یعنی یه نوع فوتوکوزگری میشه دیگه، یعنی باید مخاطبش آدم پیدا کنه بتونه اون ارتباط رو برقرار کنه. گفتم خب حالا دو تا راه داری. یک، تا آخر عمرت تو چنگ بزنی صورت پدرت، پدر چنگ بزنی صورت، چون اون محدود میکنه تو لجبازی میکنی، تو لجبازی میکنه اون محدود میکنه، تو هی بی‌اعتمادی حاصل میکنی و محدودیت رو بیشتر میکنه، عکس عمل میکنی. حالا باید چیکار کنی؟ یکی از این دوتا راه، یا باید جلب اعتماد بکنی یا باید این مسئول داری. این روش روش منطقیه. این که شما بتوانید حتما با این نتیجه با این روش به بهترین نتیجه برسی، خب این تضمین که نمیشه کرد، ولی خودش گام مهم. یعنی من به مادر این خانواده، به پدر این خانواده پیشنهاد میدم به جای این که در اون مواضع قرار بگیرن، شما راجب دخترتون هم همینو میتونید، مثلا تا میخواید محدودیتی ایجاد بکنید میگه یعنی به من اعتماد نداری. یه جوابش اینه که چرا، من به تو اعتماد دارم ولی از دیگران نگرانم. ولی یک مرور کرده دیگهش همینه که ببین مادر، خودتو بذار جای من، من با این اطلاعاتی که دارم و تو هم بعضیشو خبر داری شاید بهتر از من، من وقتی تو از خانه میخوای بری بیرون جانم به لب میرسه تا تو برگردی. حالا اگه به لب نمیرسه خالی نبندیم، یه جمله دیگه بگیم، اون دیگه واقعیته. بگیم چه کنم که وقتی از ساعت 5 که شما گفتی میام به 5:30 میرسه آرام باشم تا شما 7:30 تصمیم بگیری من زنگ بزنی. اینو به من بگو به عنوان مادر. به شما میگه مثلا مادر ولش کن، میگه این جمله منو آرام نمیکنه. در گفتگو او رو برسونید که تو باید یه روش دیگری انتخاب بکنی که مادرت را آرام کنه. اینا گفتگوه، گفتگو میخواد، میطلبه. اینو یه نوبت دیگه عرض کردم، گفتم اصلا من فرض میگیرم همسر شما عکس شما عمل میکنه، من اصلا فرض میگیرم همسر شما تو زندگی شما نیست، خدای نکرده فرض میگیرم اصلا جدا شده اید. این که به موضع شما و فرزندتون ربط نداره که این وقتی همسرم نیست همه رو بندازم بگم عجب این شوهری، عجب شانسی، عجب نه، این که دیگه ربط به من و دخترم داره دیگه. اینو طراحی کنید. تا الان هر روشی میرفتین یه خورده از این روش ها استفاده بکنید، اثراتشو میبینید. کار دیگری که میشود کرد چیه؟ ایجاد اشتراک در محور علایق. ببینید شما میخواید اون هیمنه رو جا بندازین، حواسمون هست، ولی من در بخشی از علایق او که مغایرتی با باورهای اعتقادی نداره، مغایرتی با باورهای اخلاقیمون نداره، میتوانم با او همراهی کنم. حالا درسته شما خیلی فرهیخته، اهل تقوا، اهل استفاده از فرصت ها، ولی بالاخره اگر فرزند شما شده اون دختری که داره برخی از این رمان ها رو پشت سر هم میخونه و جلد چندم رسیده و اینا، بابا بالاخره شما حالا یه جلدشو بخونی قیامت ها جلو من نگیریم بگیم تو عمر من تلف کردی، من نشستم یه جلدشو خوندم. نه، با شرط این که این یک جلد خواندن باعث شود شما به یه تعبیری بگیم این مادر مرا درک میکند. از همون اول بگید اینا چیه، این مزخرفات رو بریز دور، بیا با هم دیگه مثلا فلان تفسیر رو بخوانیم. این موضع غلطه. ولی الان این رمان خواندنه بله وقت شما رو تلف میکنن. اگر یه چیزی بود که شما گفتید خلاف شرع است و باورها و اعتقادات، من اونو اصلا هیچ دخالتی ندارم. ولی نه، چیزیه که حالا یه خورده وقتمو میگیره، ولی چه کنم، بالاخره همونجوری که با بچه‌م کوچیک بود باید می‌رفتم پارک، الانم باید ببینم او علایقش سلاقش چیه. بعضی از ماها نمیدونیم بچه‌هامون تو کتابخونه مدرسه چی انتخاب میکنن. از مسئول کتابخونه بپرسید، حالا این مثلا نمیدونم، ولی من از چند تا مدرسه گاهی پرسیدم، مثلا میگن بچه‌ها که خیلی حالا اهل کتاب معمولا نیستن، ولی اینا بعضی از کتابا رو زیاد برمی‌دارن، بعد تازه مسئول کتابخونه میفهمه که این کتابه فلان صفحه چه تصویری داشته یا چه فلان متن داشته، بعد میان چسب میزنن عکساشو خراب میکنن، برگشو میکنن، از این کارا میکنن. در حالی که اگر مسئول کتابخونه خودش با بچه‌ها همراه باشه، این کتابو بده اون کتابو بگیره، بالاخره درگیر بشه، حالا این آدم میتونه بشینه تو بعضی از زمینه‌ها حرف بزنه. بله، بهتر اینه که اینا تقسیم شده باشه دیگه، بهتر اینه.
تقسیم شده باشه، مثلا اگه پدری همراه با دخترش کتاب میخونه، این
شما اگر گاهی اوقات مثلا شما میتونید برید بخش دیگری، مثلا او با فرزندش رقابت میکنه در خواندن مثلا بعضی کتابها، شما با فرزندتون رقابت میکنید در مثلا حفظ قرآن، در تکمیل مثلا فلان مهارت. این تقسیم به این معنا، یعنی با هر دو ارتباطه. ولی اگه همسری همراهی نکرد، بالاخره ممکنه بار مسئولیت با من بیشتر باشه. گاهی اوقات هم شما میبینید با پدر بیراهه میرن، شما هم خودتون رو قاطی میکنید. گاهی اوقات هم شما میبینید وقت این دوتا خیلی دیگه دارن با هم دیگه مچ میشن، من مادر جا موندم، انگار من مادر عقب موندم، من مادر مثلا فقط خدمت رسانم، شما هم باید فعال بشه. یعنی به دلایل مختلف ممکنه اگه پدر تنظیمه اب نداره، شما کاری نکن، اون دوتا با هم بیرن جلو، ولی مادر جا نمونه. مادر مثلا اینجوری نگاه نکنه به بچه ها همه دارن مطالعه میکنن با پدرشون، مثلا مادر بگه خب بچه ها میوه براتون چی پوست کنن، این مادر جا مونده. حق زیبایی، زیبایی ظاهری فیزیکی، خب اینو انشالله رعایت میکنید. زیبایی در رفتار، گفتار و اطوار. ببینید یکی از راه‌های همراهی با بچه‌ها، همراهی با سلیقه دختر نوجوانه. میشود گاهی به همسران گفت که آقا من میدونم مثلا شما از این چه میدونم مدل بافت مو خیلی لذت نمیبرین، ولی حالا بالاخره دخترمونم دوست داره، شما این رنگ رو مثلا گفتی به من خیلی اینو نپوش، ولی برعکس مثلا دختر ما میگه اینو بپوش، حالا امروز من اینو به خاطر اون پوشم. بالاخره باید اداره بکنین جفتشون. گاهی اوقات دخترها مثلا دوست دارن با شما ست باشن توی مهمانی، بعد اتفاقا شما مثلا همسرتون میگه خب لباس داری لازم نداری، شما میتونید همسر رو توجیه کنید، البته به این شرط که دفعه بعد احساس نکنه گولش زدین بعد دیگه مقاومت کنه. نه مثلا بهش بگین که این دفعه مثلا این دوست داره حتما تو عروسی خاله‌اش نمیدونم چی با من ست باشه، حالا من لباس دارم ولی این دفعه به خاطر این، حالا ما یه لباس از سال بعدمون مثلا جلوتر میگیریم. یه همچین همراهی هایی، این حق زیبا دیدن پدر و مادر برای بچه‌ها، خصوصا دختر بچه‌ها. مثلا بعضی از همسران ممکنه که خیلی پرستیژ خیلی جالبی نداشته باشن، حالا یا تو پوشش تو منزلشون، یا مثلا شما میگین خب من عادت کردم همیشه با این مدل زیر شلواری و مثلا ببخشید مثلا عرق‌گیرش، من عادت کردم، من مشکلی ندارم به عنوان یه همسر، ولی گاهی آقا دختر نوجوان مشکل داره و این باعث فاصله با پدرش میشه. پدری که مثلا همیشه ببخشید عرق‌گیری تنشه که مثلا زیر بغلش هم رنگی شده، شما میگین حالا اب نداره، بالاخره ما دیگه از همون گذشته و دخترتون که نگذشته که، برین یه خرجی بکنین به جایی که دوباره برای خودتون یه لباسی بگیرین، برای همسرتون یه پوششی بگیرین، نمیدونم یه خورده بهش برسین، به خود سر و وضعشو. به هر حال باید به برای ارتباط دختر با پدر یه کارای اینجوری کرد. گفتار و رفتار والدین رو قبلا اشاره کردم که گاهی اوقات ما در گفتار و رفتارمون جوری عمل میکنیم که بچه‌ها احساس خوبی پیدا نمی‌کنن. مثلا به این تذکرات بچه‌هاتون بها بدین که بچه‌ها احساس کنن که وقتی با شما جایی هستن، با یه فردی هستن که مقبولیتی داره، جایگاهی داره. مثلا حتی مقدور با بچه هاتون تو اون جمع دوستانتون که همه میگفتن مثلا شما تیک خورتون ملسه و از را برسینه همجوری بهتون متلک میدن، با بچه های نوجوانتون تو اون محفلا شرکت نکنه. با بچه هاتون جاهایی برید که یه خورده با وقار، یه خورده جایگاه داشته باشه، وقتی میاد بیرون احساس کنه با اون مادر من خودش برای خودش چیزیه. بچه ها رو با پدران جاهایی نندازیم که شوخی های بد میکنن یا شوخی های سباکی میکنن. این اطوار پدر و مادر مهم است برای مقبولیت نزد فرزند. من باید جایگاه عکسش هم ایجاد کنم دیگه. مثلا فرض کنیم مثلا این آقایون
نمیدن بازه اگر رایگه نمیدن
مسخره هم میکنم. حتی نفهمید آقایون نمیرن، بگین بعضی از آقایون نمیرن، بعد بعضی از اونهایی که نمیروند اگر نیاز به توجیه همسرانه و تغییراتی داشته باشه، گاهی اوقات من عرض کردم گفتم حتی گاهی من باید یه باج‌هایی بدهم برای تراوت فرزندم و توی موقعیت شرکت کنم. ولی اگر در مواقعی رسیدیم که پدر اصلا تو موقعیت ها نمیخواست قرار بگیره، میریم تو اون فضایی که آقا یه پدری داریم حاضر نیست از هیچ موضعش کنار بیاد، یا من باید در حیطه خانواده درمانی عمل بکنم، یا میگم خب پدر نشد دیگه، من مادر باید پیش برم.
مثلا جدول هم میکنم، یعنی
بیست سال دارم، یعنی مثلا بحث یک خود فقط
علمی خب خیلی هم موفقم دیگه، بله. همه علمی تلاشی که قسمت بگذاره اینه، ولی خب فاصله ایجاد میشه دیگه،
فاصله ایجاد میشه، بله. مقاله، بابا، یکی از کارهایی که من باید بکنم اینه که من فرض بگیرم که پدر رو هیچ کاریش نمیشه کرد. فرضه ها، من اینو نمیگم همیشه اینجوریه، فرض میگم پدر نمیشه هیچ کاریش کرد. مادر برای اینکه احساس آرامش بکنه آیا از مهارتهایی استفاده نکرده برای اینکه با این شوهر ارتباط مطلوب تری داشته باشه؟ یا موقع میگیم نه مادرم این مسئول نرفت، ولی یه موقع میگیم نه مادر یه مهارتهایی به کار بوده با این شوهر ارتباط مطلوب برقرار کرده. خب همین مهارتها رو باید دختر هم بیاموزد با پدر ارتباط برقرار بکنه. یه موردی داشتیم، پدر استاد دانشگاه بودن، بسیار فرد موفقی هم بودن به لحاظ علمی و توانمندی و اینا، ارتباط با یکی از فرزندانشون برقرار نشده بود به حدی که گاهی به نظر می‌رسید یه تنفری وجود داره. خب با پدر یه گفتگویی داشتیم، با اون فرزندشون هم یه گفتگویی داشتیم، ثمرش خیلی خوب بود. در واقع کاری که کردیم این بود که پدر گفتیم آقا ما نمیخوام شما از موضع علمیت بیای پایین، ولی شما این سه تا کارو بکن. به دخترم گفتیم آقا بابا همینه، نگفتیم بابا قراره این تغییراتو بکنه، شما این مهارت ها رو راجع به پدر به کار ببر. این من مهارته، یه کتاب هایی هست که آیقات فکر کنم مثلا عنوان یکیش از رفتار با افراد دشوار مثلا، یعنی گاهی ما یه آدم هایی داریم آدم های سختی هن. ما گاهی آدم های سخت را میتوانیم تغییر بدیم، گاهی نمیتونیم، ولی وقتی نمیتونیم دخترش هم بشه یه آدم سخت دیگه، خب ارتباط سخت‌تر میشه. اصلا دختر من، دخترم ببین، ممکنه شوهر آینده تو هم همین تیپ باشه، ممکنه پدر شوهرت هم همین جور باشه، نمیشه که تو اینجوری بمونی بگی اونا باید ارتباطشون تغییر بدن. تو چه مهارتی برای نزدیکی به اینها به کار میبری؟ ممکنه بگیم مادرت بلد نبود، ولی تو که میتونی. در واقع در مختصر پاسخ به سوال شما این است که اگر ما با افرادی برخوردیم که هیچ نقطه امیدی در تفکرمون نبود برای تغییر اونها، با تغییر مهارت‌هایی در اطرافیان میتوانیم این ارتباط رو برقرار کنیم، چون این ارتباط به نفع فرزند ماست. حالا ایشون با ما دریاچه خلیج فارس نمیاد، خیلی خوب، اگرم ما بریم میخنده. حالا این به این معناست که من اگر رفتم اونجا اومدم بگیم خب بابا چون میخنده براش هیچ تعریف نکنیم؟ یا میشه کار دیگه هم کرد؟ این کار دیگه همون مهارت های برقراری ارتباط با افراد سخته. بعضی از شماها شوهرانتون نسبت به خودتون آدمای سختی هن، یه بخشیشو شما میگین دیگه اینو کاریش نمیشه کرد، همینه دیگه، اون یه بخشو من پذیرفتم. بعضی از آقایون هم راجع به خانماشون همین حرفو میزنن، ولی بقیه قسمتاشو چیکار میکنین؟ بالاخره دو تا مهارت من به خرج میدم، به قول عوامانه رگ خوابشم پیدا میکنم. انتخاب. من باید به فرزند نوجوانم یک حق انتخابی بدهم. قبلا گفتیم این حق انتخاب چجوری باید صورت بگیره؟ کسانی که تو کارگاه های قدیم بودن اینو شنیدن احتمالا. احسن. یعنی من حق انتخاب دارم بین این چند مورد در این محدوده. مثلا شما الان برای مسافرت تعطیلاتتون مثلا نمیگه بچه ها شما بگین کجا بریم، خب 300 مدل ممکن پیشنهاد دریافت کنیم. ما با توجه به شرایطمون، محدودیتامون، چیزایی که داریم، مثلا این دو مدل رو میتونیم بریم، رأی گیری هم میتونیم بکنیم، می توانیم هم هیچ رأی گیری نکنیم، اعلام کنیم. این شرایط ممکن است یه جور باشه که ما فقط میتونیم بریم کاشان، به دلایل مختلفی جدگه نمیتونیم بریم. خب اینجا دیگه رأی گیری نکنید لطفا. ولی در حیطه هایی که میشه، مثلا حد انتخاب در برخی سرگرمی ها، آشنایی با برخی از مشاغل، محافل دینی و علمی، این حق انتخابه در صورتی که با من همراهه. خب دخترم شما کجا میخوای بری؟ من فلان کلاس میخوام برم، باشه بیا من ثبت نام میکنم. نه، من میدونم مثلا بین اینجا و اینجا هر دوش خوبه، هر کدوم یه مزایایی داره، حالا با هم دیگه انتخاب میکنیم. یه تمرین رو با هم انجام بدیم به عنوان یک کیس، ببینیم چجوری پاسخ میدین. قبلش یه استراحت کوتاهی بفرمایید و پذیرایی بشین، بعد انشالله تمرین رو انجام میدیم. اللهم صل علی محمد.
وقتی که حق انتخاب خوب دارم بین چند سرگرمی، ولی مثلا بعضی جاها هستش که علاقه به شرکت در اونجا ندارم، بعد خب والدین تا چه حد میتونن اون بالاخره میمنه خودشون رو به پای سنی، مثلا یه دختر نوجوان هیچ علاقه به شرکت نه توی این محفل خانوادگی داره، نه توی این محفل مثلا دینی داره، نه توی این قسمت خرید داره، حوصله شرکت در اینجا نداره، خب دیگه تا چه حد مثلا میشه؟
علاوه بر اینکه نوجوانان واقعا هم علاقه دارن به اینکه خب کار خودشو داره، نقاشیشو داره، درسشو داره، تو اتاقش راحت دارن انجام میده، یا مثلا
مجبورش کنه الان ما هم
خواهیم
خریم، خب شما حق انتخاب دارید ببینید که بریم خونه یا با ما بیایید،
اینجا دیگه باید چه جوری؟ خب اجازه میدیم بعد از پایان استراحت سوال شما رو جواب بدم.